اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه 29 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در مورد 164 واقع در ماه نوامبر در افغانستان خبر داده که سبب هرج و مرج در کمک رسانی در افغانستان شده است. شرح بیشتر این خبر را سحر عظیمی به توجه می رساند.
با باور اوچا این گونه وقایع در مقایسه با یک ماه قبل آن 56% افزایش را نشان می دهد. به گفته اوچا مسئولیت 99% وقایع مداخله در امور کمک رسانی از سوی طالبان صورت گرفته است. اوچا میگوید که به دلیل محدودیت ها 52 پروژه بشری به تعویق افتاده و 2 پروژه کاملا بسته شده است. در گزارش اوچا همچنان گفته شده است که به سبب محدودیت ها 72 پروژه بشری به تعویق افتاده و 2 پروژه کاملا بسته شده است. نظر به این گزارش در ماه نوامبر کاری یک مرکز کمک های بشری در افغانستان هم به طور موقت در حالت تعلیق قرار گرفته است. این وقایع اکثرا در مناطق جنوبی، مرکزی و غربی افغانستان رخ دادند. در گزارش اوچا همچنان معلوم می شود که خشونت علیه کارمندان افزوده، در ماه گذشته 6 کارمند خیریه بازداشت شده، با 2 کارمند خشونت فیزیکی صورت گرفته و 4 مورد تهدید درج شده است.
در ادامه خبرها، رابرت چاترتن دکسن، 16 پیر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقامات طالبان نگرانی خود را درباره ممنوعیت تازه به ویژه منع آموزش دختران در انستیتیوت های تیبی در افغانستان ابراز کرده است. این مقام بریتانیایی طی رشته پیام های در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در دیدار اخیرش با برخی از مقام های طالبان بر اهمیت مؤسسات غیر دولتی برای ارائه کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در افغانستان تاکید کرده است. شازده فیر سفارت بریتانیا برای افغانستان همچنان نگاشته است که او با برخی از زنان افغان در سکتور خصوصی، ادارات ملل متحد و دوستان دیپلماتیک دیدارهایی داشته است که همه آنان از فقر فزاینده و برخورد ظالمانه در افغانستان بسیار نگران می باشند. سازمان بین المللی مهاجرت به مناسبت روز جهانی مهاجرت گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان از خشونت ها، بی‌ثباتی اقتصادی و اثرات منفی دهها جنگ متضرر شده و در حالت آواره شدن و یا ترک آن کشور می باشند. این سازمان روز چهارشنبه گفت که این شهروندان افغانستان به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، فرصت‌های بهتر و به هدف مهیا شدن زندگی خوب در تلاش مهاجرت از افغانستان هستند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه 18 دسامبر 4 نهاد سهیم در برنامه انکشاف میزایل دوربرد بلاستیکی پاکستان را تحریم کرد. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه گفته است که با در نظر داشت تداوم تهدید تکثیر برنامه انکشاف میزایل دوربرد پاکستان، بر اساس فرمان اجرایی شماره 13382 که تکثیر کنندگان تسلیحات تخریب جمعی و روش‌های انتقال آن را هدف قرار می‌دهد، ایالات متحده بر 4 نهاد تحریم وضع می‌کند. بر اساس این بیانیه، تأسیسات انکشاف ملی پاکستان مستقر در اسلام آباد که مسئول برنامه میزایل بالستیک پاکستان است و در زمینه تدارک اجزا برای پیشبرد برنامه میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان کار میکند، شامل نهادهایی است که تحریم شدند. افزون بر آن، شرکت افلیتس انترنشنال، شرکت خصوصی اختر و پسران و شرکت راکساید که تجهیزات و اجزا را برای برنامه میزایل بالستیک پاکستان فراهم میکنند، شامل این تحریم ها هستند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این 3 شرکت برای مشارکت یا تلاش برای مشارکت در فعالیت‌ها یا مراوداتی که کمک مادی به تکثیر تسلیحات تخریب جمعی یا روش‌های انتقال آن دارد تحریم شدند.
در ادامه خبرها، گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام و شورشان متحدش که در هفته گذشته حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را سرنگون و دمشق پایتخت آن کشور را تصرف کردند، برای انحلال شاخه نظامی خود تصمیم گرفته است. مرحف ابو قصر رئیس شاخه نظامی هیئت تحریر الشام میگوید که نخستین گروه خواهد بود که شاخه نظامی خود را منحل و در قوای مسلح مدغم خواهد کرد. ابو قصرت که به نام جنگی خود ابو حسن الحموی معروف است در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تمام واحدهای نظامی باید در این نهاد مدغم شوند. او افزود که مناطق تحت کنترل کردها در سوریه تحت رهبری جدید این کشور ادغام خواهد شد و افزود که این گروه فدرالیسم را رد می کند و سوریه تجزیه نخواهد شد. ابو قصر همچنان از جامعه جهانی خواست تا برای حملات مکرر اسرائیل و هجوم به خاک سوریه راه حل پیدا کنند. روسیه می گوید که کشته شدن جنرال ارشد این کشور در مسکو حقانیت اقدام روسیه علیه اوکراین را ثابت می سازد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که بار دیگر تایید می شود که رژیم کیف از روش های کار تروریستی دوری نمی کند. ایگر کرلوف فرمانده نیروهای حفاظت هسته‌ای بیولوژیکی و کیمیایی اردوی روسیه روز سه‌شنبه در اثر انفجار یک بم تبع شده در یک موتورسیکل در بیرون محل اقامتش در مسکو کشته شد. اداره امنیت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که یک مظنون این حمله را بازداشت کرده و او را شهروند ازبکستان توصیف کرده که توسط سرویس‌های استخباراتی اوکراین استخدام شده است. فوکونگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد خواستار تلاش‌های گسترده همه طرف‌های زیره برای احیای مذاکرات هسته‌ای ایران بر اساس نتایج برگفته وی مثبت شد که تاکنون به دست آمده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه یک نشست باز را در مورد ادارات غیرانتفاعی در نیویورک برگزار کرد که تمرکز آن روی مسائل هسته‌ای ایران بود. فوکونگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که ایران مدتی است که موضع سازنده‌ای در قبال مسئله هسته‌ای اتخاذ کرده و به طور مداوم علامات مثبت را منتشر کرده و بارها به گفته نماینده چین تمایل خود را برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز کرده است. و سازمان صحی جهان در یک گزارش خود نوشته است که در سال جاری در افغانستان 165,629 مورد مرض کولرا ثبت شده است. در این گزارش سازمان جهانی که روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که در جهان بیشتر موارد کولرا در کشور یمن دیده شده، بعد از آن افغانستان و بعد تعقیب آن پاکستان قرار دارد. سازمان صحی جهان در گزارش ماهواره خود اظهار امیدواری کرده است که در بخش واکسن کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسن را ذخیره کرده، اما در جهان امروز به کم از کم 5 میلیون دوز این واکسن نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانیده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یافته های مرکز آمار سویدن نشان می دهد که میزان بیکاری در میان مهاجران بیشتر از باشندگان اصلی سویدن است. بر بنیاد این آمارها میزان بیکاری در سویدن افزایش نگران کننده یافته است. درست چیزی که اداره کاریابی این کشور به صدای امریکا گفت. برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجران در بازار کار سویدن نیز یکی از نگرانی‌های جدی اداره کاریابی این کشور و برخی از سازمان‌های مهاجرت است. ولی آریان در این مورد گزارش می‌دهد.
یافته‌های تازه نشان می‌دهند که میزان بیکاری در میان مهاجران در سویدن افزایش یافته است.
بر بنیاد یک گزارش رادیو سویدن، در ماه‌های پسین برخی از شرکت‌های خصوصی در این کشور به ویژه در شمال سویدن بسیاری از کارمندان مهاجر را از کار برکنار کردند. این وضعیت نگرانی‌های زیاد را به همراه داشته است، چنان که مسعود سیدزاده از اداره کاریابی سویدن نیز ناخشنود از این کار به نظر می‌رسد.
یک چیز واضح است که اداره کاریابی نگران این مسئله است و دلایل مختلف وجود دارد که چرا مهاجرین بیکار میشن. به می خاطر اداره کاریابی کوشش زیاد خود داره که با همکاری از دیگر دفاتر بتانن راه حل پیدا کنن که امرای کارفرما گپ بزنن که اونا تمرکزشون سر نام نشان مهاجر نباشه، که مثلا از کدام دین است، از کدام مملکت است، نامش چی است، بلکه توانی هایی که در وجودشان است سر از او تمرکز کنن.
مؤسسه بیکاری در میان مهاجران پیامدهای سنگینی نیز به همراه داشته است. اداره مهاجرت سویدن بارها پرونده پیوند خانوادگی انسان را به علت نداشتن کار رد کرده است. بارها تلاش کرده است همسرش را که در ایران به سر میبرد به سویدن بطلبد، اما هیچ نتیجه خوش نگرفته است.
سویدن با ما آرامش نداده که ما از درون آرامش داشته باشیم، شاید از بیرون آرامش داشته باشیم، ولی از درون خانه آرامش نداری. چرا از هم پاشیده ای؟ نمیتونی بیاری. ما امیدوارم هیچ کسی با این مشکلی بیکاری سر نخوره که با از خانواده از هم بپاشه.
یافته های مرکز آمار سویدن نشان میدهند که میزان بیکاری در سویدن به 7.8% میرسد و اما از این میان آمار بیکاری در میان مهاجران بیشتر از سویدنی هاست. براستی دلیل میزان بلند بیکاری نسبت به سویدنی ها در میان مهاجران چه بوده میتواند؟ امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن به این پرسش پاسخ میدهد.
یکی از جمله دلایل میتونه راسیسم باشه یا نژاد پرستی باشه. یک گیده به دلیل نامشان، به دلیل رنگ و پوستشان از کار اخراج میشن. اما دلایل دیگی هم هست، مثلا خارج تبارا، اشخاصی که حداقل در 10 سال اخیر آمدن یا در 8 سال اخیر در سویدن آمدن، اینا بیشترشون دارای اقامه موقت هست. خب کارفرما ترجیح میده اشخاص رو بگیره با دارای اقامه دائمی.
اداره کاریابی سویدن که یک نهاد حکومتی است، گزارش های برخورد تبعیض آمیز با مهاجران را در این کشور نیز تایید می کند.
متاسفانه که این حقیقت داره، ولی خب ما در اداره کار همیشه کوشش میکنیم که یک رای حل پیدا بکنیم که فکر یا مفکورایی که در ذهن بعض انسان ها هست که نمیخواین که مهاجرین اینا به کار بگیرن امی دور شوه یا کم شوه.
در حال حاضر میزان بیکاری در سویدن به نزدیک به 8% میرسد. این آمار بیش از 438,000 تن را در بر میگیرد. بر بنیاد یافته های مرکز آمار سویدن، کل جمعیت این کشور به بیش از 10,553,000 تن میرسد که 27% آن را مهاجران میسازند، یعنی بیش از 2.5 میلیون تن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد می گوید که با حکومت جدید در سوریه در تماس بوده و امیدوار است تا یک تیم تحقیقاتی را غرض جمع‌آوری اسناد و شواهد مربوط به مظالم تحت حاکمیت بشار اسد به سوریه اعزام کند. شواهد تازه به دست آمده از ساحات گورهای دستجمعی در سوریه نشان می دهد که پس از سال 2013 بیش از 100,000 نفر شکنجه و کشته شدند. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش می کند.
در ادامه پیشروی های شورشیان سوری، حسن عبدالغنی یک تن از قماندانان شورشیان روز شنبه تصرف شهر سمیان در 20 کیلومتری جنوب دمشق پایتخت سوریه را ادعا کرد. در عین حال خبرگزاری رویترز به قول از دو شورشی سوری گزارش داده است که شورشیان کنترل شهر جنوب غربی قنیطره در نزدیک مرز با اسرائیل را نیز به دست گرفته اند. رویترز خبر داده است که یک افسر اردوی سوریه خروج نظامیان سوری از این شهر را به این خبرگزاری تایید کرده است. ساعت قبل از این شورشیان از کنترل شهر جنوبی درعا که مهد قیام سال 2011 علیه حکومت بشار الاسد بود نیز خبر داده اند. اردوی سوریه گفته است که حملات هوایی علیه شورشیان در اطراف شهرهای شمالی حما و حمص ادامه داشته و افزوده است که نظامیان سوری در حال تغییر موقعیت در اطراف شهرهای جنوبی درعا و سویدا می باشند، اما تصرف این شهرها توسط شورشیان را تایید نکرده است. سرعت تحولات در سوریه نگرانی ها در مورد یک موج تازه از بی‌ثباتی در منطقه را برانگیخته است. حکومت قطر می گوید که این وضعیت تمامیت ارضی سوریه را تهدید می کند و آن را به عملکرد حکومت بشار الاسد نسبت می دهد.
Had an opportunity in that time when the war over there has calmed down.
زمانی که جنگ در سوریه آرام شد و بشار الاسد یک فرصت داشت، ولی اسد از فرصت استفاده نکرد تا تعامل را آغاز کند و روابط خود را با مردم خود دوباره تامین کند.
نمایندگان ایران و روسیه، دو متحد نزدیک بشار الاسد، با نماینده ترکیه که از مخالفان دمشق حمایت میکند، برای بحث در مورد وضعیت سوریه امروز در قطر گرد هم آمده اند و واشنگتن میگوید که تحولات در سوریه را از نزدیک نظارت میکند.
ما وضعیت در سوریه را از نزدیک نظارت میکنیم و با کشورها در منطقه در تماس بوده ایم. امتناع مداوم رژیم اسد از مشارکت در روند سیاسی که در قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد گنجانیده شده و اتکای آن بر روسیه و ایران شرایط را ایجاد کرده است که اکنون در حال شکل گیری است، به شمول سقوط خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز جمعه بار دیگر بر حمایت تهران از دمشق تاکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و خواهد کرد با تمام قوا و با هر آنچه که نیاز باشه و دولت سوریه از ما درخواست بکنه.
درگیری های کنونی در سوریه که ادامه جنگ داخلی 13 ساله در این کشور می باشد، پس از آن آغاز شد که جنگجویان ضد دمشق به رهبری گروه هیئت تحریر شام در جریان هفته گذشته بخش های زیاد از شهر شمالی حلب و بخش های از ولایت شمال غربی ادلیب را تسخیر کردند. در حالی که شمار دقیق تلفات ناشی از این درگیری ها مشخص نیست، ولی سازمان ملل متحد می گوید این وضعیت ممکن 1.5 میلیون نفر را در سوریه بی جا کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یکی از عوامل مهم در سقوط بشار الاسد در سوریه عدم کمک بود که او از متحدان چون روسیه، ایران و حزب الله دریافت میکرد که رژیم او را حمایت کرده و او را برای دهها در قدرت نگه داشته بودند. در حالی که شورشیان اسلامگرا شهرهای سوریه را زیر رو کردند، حامیان اسد نتوانستند با کمک او بشتابند. آنها حواسشان را از دست دادند یا به شدت ضعیف شدند. روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، حزب الله و ایران، پس از اقدامات دفاعی اسرائیل، ایالات متحده و سایر متحدان در پی تلاش ایران و حزب الله برای گسترش جنگ علیه اسرائیل مصروف بودند. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی در مصاحبه با صدای آمریکا خاطرنشان کرد شرق میانه تا حد قابل توجه متحول شده است. وی گفت وقتی ایران از خواب بیدار می شود و به منطقه نگاه می کند متفاوت است و محور مقاومت آنها در بسیاری از نقاط شکسته شده است و آنها نیز به حیث یک قوه نظامی و به عنوان یک توانایی از نظر دفاع هوایی ضعیف شده اند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت مشخص نیست که رهبران ایران در مورد واقعیت جدید چه قضاوت خواهند کرد و گفت اگر من جای آنها می بودم روند اقداماتی که آنها در دهه گذشته و تلاش برای حمایت از تروریسم و به ثبات کردن بیشتر منطقه دنبال کرده اند با عنوان استراتژی شکست خورده نگاه می کردم. وقتی به حمایت آنها از گروه های نیابتی نگاه می کنید و وضوح استراتژی های داشتند که دنبال می کردند تا اسرائیل را از خارج از سرحداتش تهدید کنند و البته حملات تروریستی را علیه سایر نهادها در منطقه انجام دهند. آقای میلر ابراز امیدواری کرد که ایران به سیاست شکست خورده خود نگاه کند و باید مسیر تشنج زدائی را انتخاب کند و تلاش ها برای دامن زدن به بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم را متوقف کند. و گفت من هیچ خیالی ندارم که آنها تغییر در ذهنشان دارند، اما فکر می کنم این ارزیابی عقلانه تر خواهد بود. گزارش های اخیر از سوی رئیس استخبارات ملی ایالات متحده نشان می دهد که اخیراً در ایران بحث های عمومی در مورد ارزش بازدارندگی سلاح های هسته‌ای وجود داشته است. دی ان آی همچنان گزارش داده است که ایران در حال حاضر مواد کافی برای بیش از 12 مورد از این سلاح ها را دارد. سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر سیاست متداوم ایالات متحده تأکید کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران از سلاح هسته‌ای دست یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مردم سوریه به امید پیدا کردن عزیزان گمشدهشان به زندان مشهور سیدیانا در حومه دمشق که به خاطر شکنجه و اعدام های دست جمعی توسط رژیم بشار اسد بدنام است مراجعه می کنند. شورشیان پس از سقوط حکومت اسد هزاران زندانی را آزاد کردند و نیز معلوم شد که هزاران زندانی در داخل زندان شکنجه و به قتل رسیدند. حالا خانواده ها به دنبال پیدا کردن اجسادشان در این زندان مصروف جستجواند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
خانواده ها عزیزان گمشده خود را در زندان بدنام سید نایای سوریه جستجو می کنند. صدای از تونل های مخفی زندان امیدواری را ایجاد می کند، اما چند دقیقه بعد محو می شود. یک هشدار کاذب. فاطمه باشنده شهر حلب در جستجوی دو پسرش است. او که پس از سقوط رژیم اسد به اینجا آمده می گوید
قلبم را پاره کرد. 13 سال است که به خاطر فرزندانم سیاه می پوشم. من پسرانم را می خواهم. سازمان ملل متحد، غربی ها، روسیه، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، من پسرانم را می خواهم.
به همین ترتیب فصل الحسین باشنده حمص به دنبال پسرش می گردد که در سال 2012 ناپدید شد.
روزهاست که اینجا هستم. جلو زندان میخوابم و منتظر دیدن پسرم هستم. آنها به من گفتند که او در زیر زمین نگه داشته میشد. من هنوز منتظرم. سرم درد میکند. پاهایم درد میکند. دیگر نمیتوانم راه بروم.
در داخل زندان هوا کثیف است. تیم‌های نجات در دهلیزهای تاریک و در حال فروپاشی کار می‌کنند. شورشیان و خانواده‌های ناامید تنها با چراغ تلفن‌هایشان حرکت می‌کنند. تیم‌های ترکی به امید کشف بازماندگان یا بقایای آنها دیوارها را تخریب می‌کنند. محمد کمرد سرتیم عمله نجات ترکی می‌گوید:
ما اسناد رسمی با امضای مدیر زندان پیدا کردیم. میگوید اینجا 137,000 زندانی وجود داشت، اما بسیاری از اطلاعات از بین رفته است. ما ارقام دقیق نداریم.
چند کیلومتر دورتر جستجو در بیمارستان دمشق ادامه دارد. عکس های اجساد غیر قابل شناخت روی دیوارها نصب شده و منتظر خانواده ها هستند تا آنها را شناسایی کنند.
چطور می توانند این کار را انجام دهند؟ انسان‌ها با انسان‌های دیگر چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟ چگونه می‌توانند این جنایت را انجام دهند؟
زندان سعید نایا در شمال دمشق نماد است از وحشت و سرکوب. امروز دیوارهای آن با رنگ بیرق انقلابی سوریه رنگ‌آمیزی شده است، یک آزمون خاموش برای گذشته وحشتناک آن. و برای خانواده هایی که اینجا منتظر هستند، این بیانگر آن است که حتی در مواجه شدن با چنین تاریکی، عشق و محبت قوی تر از ترس است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر ختم جنگ در اوکراین نگرانی‌های سری همسایگان روسیه را در پی داشته است. برخی ها در استونیا نگرانند که پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن موسکو را قوی بسازد. خبرنگار صدای آمریکا از مرز استونیا با روسیه گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
افسران اردوی استونیایی، بریتانیایی و فرانسوی که مرز با روسیه را از منطقه نالوای استونیا نظارت می کنند، یادآور تصویری از رویاروی خاموش زمان گذشته می باشد. کمتر سکوت مانورهایی از کینسی عضو ناتو در اینجا انجام می دهند و هدفان تمرینات واکنشی به تهاجم زمینی نیروهای روسی می باشد. کریس پیمن، افسر نظامی بریتانیایی است و می گوید And for the Estonians, you know, this
is their land, this is their territory. برای استونیایی ها این سرزمین آنهاست، این قلمرو آنهاست. آنها باید بدانند که ما برای آنها در سرزمین خودشان در هر جایی که نیاز باشد می جنگیم.
استونیایی ها حامیان سرسخت اوکراین بوده و نگرانی های خاص خود را در مورد اهداف روسیه دارند. با نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها در پی گزارش های خبری افزایش یافته است که به طور خصوصی و علنی گفتند که آنها در حال بررسی برنامه هایی هستند که در بدل آن صلح در اوکراین تامین شود. با آنکه تیم رئیس جمهور ترامپ از این ادعاها فاصله گرفته است، اما این گزارش ها نگرانی های مقامات استونیایی را افزایش داده است. لیز مور مشاور دفاعی سفارت استونیا در واشنگتن است.
از دید ما یقیناً اگر اوکراین نتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود و روسیه قادر به برست آوردن قلمرو باشد، این امر سابقه بسیار بدی را از نظر امنیت اروپا رقم خواهد زد و مسکو را بیشتر جسور خواهد ساخت تا گام‌های دیگری را در اروپا برای آزمون ناتو بردارد.
استونیا یک از شرکای ارشد ناتو است که 3.43% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این پیمان کرده است. رهبران آن کشور با ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقاضای افزایش سهم اعضای ناتو موافق هستند. تعهد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در خیابان‌های تالین واکنش‌های متفاوت را به دنبال دارد. I have heard that they might
cut the شنیدم که آنها ممکن مقداری از بودجه برای اوکراین را کاهش دهند. این در واقع نگران کننده است. امیدوارم که با ترامپ جنگ پایان یابد و روابط میان کشورهای ما بهبود بیابند، نه که بدتر شود.
فکر نمی کنم که ترامپ تغییرات بزرگی را ایجاد کند، زیرا او ممکن زیاد حرف بزند، اما فکر نمی کنم که در واقع بتواند پوتین را از اشغال و یا هم امسالان متوقف سازد.
در هر دو طرف مرز بین استونیا و روسیه پرسش های بزرگ مطرح می شود که سال 2025 و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت قیادت ترامپ چی پیامده برای جنگ در اوکراین و آینده دیگر همسایگان روسیه را در پی خواهد داشت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید. وقت خوش داشته باشید.